دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدائی ها، شوق است در جدائی ها، جور است در نظر که طاقت شوقت نیاوریم.
همراهان خوب قرار بندگی، به اطلاعاتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:07 خواهد بود. زیر سقف آسمان خوش به حال آدمای مهربان، آدمایی که محبتشان از زیر این گنبد کبود از دیگران دریغ نمی کنند. مهر و محبت سرمایه است که خداوند در قلب انسان قرار داده، قلبی که در دل ما جایگاه پروردگار است، قلبی که تمامی ارزش انسان بنا به مشیت و نورانی بودن اوست، قلبی که ایمان و یقین و عشق به حق و مهرورزی نسبت به خلق خداست، قلبی که صاحبش از آن مراقبت و مواظبت میکنه تا جایگاه اخلاق ناپسند نباشد. حضرت علی علیه السلام فرمودند قلب خالی از صفات مثبت و محروم از مهر و محبت صاحبش موجودی بی‌فایده و بدون ارزش است. جناب حسین ناجی استاد محترم دانشگاه با ما از نهج البلاغه و پندها و حکمتهای زیبایش خواهند گفت. لطفاً همراهمان کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر. خب امروز میخوایم یک مقدار راجع به کوچ و رحلت و مسافرت به آخرت صحبت کنیم. میدونید که یکی از بحث هایی که فکر بشر رو به خودش خیلی مشغول کرده و بعضی باهاش خیلی سخت کنار میان همین بحث مرگ و نیستی است. همین که ما فکر کنیم ممکنه فردا نباشیم، چند سباهی بیشتر در این دنیا اقامت نداریم، فکر انسان رو ناخودآگاه مشغول خودش میکنه. خب بعضیا به خاطر باور قلبی که دارن، ایمان و اعتقادی که به آخرت و خدای خودشون دارن، این مسئله رو خیلی قشنگ و زیبا حل کردن. اما برخی ممکنه که براشون خیلی سخت باشه تحملش، به سختی میان واژه مرگ رو تحلیل میکنن و میپذیرند. آقا امیرالمؤمنین در زمان حکومت خودشون و حتی زمانی هم که حکومتی نداشتن و خانه نشین بودن، به همه مسائل مردم توجه میکردن، مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی، معنوی. هر کس به هر شکلی مشکلی که داشت به ایشون مراجعه میکرد و ایشون با مهر و محبتی که داشتن پاسخگوی نیاز مردم بودند. شنیدند کسی از اون اطراف و اون شهر فوت کرده، حضرت رفتند برای اینکه تسلیت بگن به بازماندگان. این پیام تسلیت حضرت خیلی حکیمانه است، خیلی با ظرافت ایشون تسلیت گفتن که این تسلیت تسلای خاطر بازماندگان شد. ایشون به بستگان اون شخص متوفا فرمودن این مرگ با شما آغاز نشده است و با شما هم به پایان نرسیده است. یعنی فکر نکنین که این مرگ فقط مال شماست و فقط دامن شما رو میگیره. شما نفر اول نیستید که کسی رو از دست دادید و مطمئنن نفر آخر هم نخواهید بود. یه گردونه است که در کل جهان میچرخه. این کسی که شما از دست دادید، این یار شما که به دیار باقی شتافته، این به سفر رفته مثل بقیه سفرهاش که در طول عمرش مسافرت میکرد، میرفت و بر میگشت. اگر به سوی شما باز نگشت و این سفر سفر آخرش بود، مطمئن باشید که شما به سویش خواهید رفت. بسیار جمله حکیمانه است. حضرت به دو تا نکته اشاره میکنند. نکته اول این که به اون بستگان میفرمایند که فکر نکنید که مرگ فقط مال شماست، قبل از شما هم بوده، بعد از شما هم خواهد بود. انسان همین که بدونه این پدیده و این مسئله شامل حال همه هست، مقداری به خودش تسلا میده، آرامش کسب میکنه و ناخودآگاه به احساس انسانها آرامش میده و تسکین میده که بدون این پدیده متعلق به همه بشریته. و نکته دوم که حضرت فرمودن که این یک سفره، همه باید در این سفر شرکت کنند، مثل سفرهای دنیوی، کوتاه، بلند. اما این سفر سفری است بی بازگشت که کسی که مسافرت در این سفر میکنه دیگه بر نمیگرده. اما مطمئن باشید که بازماندگان میرن و در سفر به او ملحق خواهند شد. این خودش باز آرام بخش برای مؤمن، برای کسانی که اعتقاد دارن، که بدانن که آقا اگر کسی رو از دست دادن، مطمئن باشن که خواهند دید و اون رو زیارت خواهند کرد. این باعث تسلا میشه. پس عزیزان شنونده، اگر خدا اینا کرده کسی رو از دست دادیم، بدانیم که این قاعده قاعده جهانی است. انا لله و انا الیه راجعون، از سوی او آمده ایم، به سوی او نیز باز میگردیم و ما تو این سفر اول و آخر نیستیم. مطمئنن همه بشریت در این سفر همسفر خواهند شد. پس عزیز شنونده، در این چند سباهی که زندگی میکنیم، سعی کن مهربان باش که این عمر گران میگذرد. قدر این لحظه بدان، چرخ زمان میگذرد. بر لبی گل بنشان، دست فقیری تو بگیر. هر که با هر که کنی، بر تو همان میگذرد. خدا نگهدار.
وقتی پروانه شدن میرسد، از قفس تن رها شد.
به سوی تن، به سوی تن منم هم مردم، کتابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتی، روزی در روشنایی شنیده خواهد شد. و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته ای، روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی این رفیق بی نوایان، الهی این طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دان، درد من دان.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو میافتم و اینجا نماز دنیای من نیشه، عمرت اتا آرامشی میده. وقتی که قلبم پر آتیشه،
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه میگرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه. من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. در تو بیتر بود من مطمئنم رو به سوی تو دستای من خالی نمیمون.
بله حضرت ملکوتی از آن ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. به اتفاق شما عزیزان گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی آیات نهم تا آخر سوره مبارکه جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا الصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام.
أذان ظهر با افق کابل از رادیو دری.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقال فتمتعه فيها سبيلا.
آن روز که خورشید در نزدیکی سرهاست و چشم ها مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب زامن. آن روزی که ثانیه‌هایش سالها گرفتاری است. آن روزی که ثانیه‌هایش سالها گرفتاری است. چه خوش نغمه است این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر که این رجبی کجایند آنان که میهمان خدا بودند در ماه خدا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير سألا يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة واصرف عني سنتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص مما أعطى وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والطال حرم شيبتي على النار
طاعات و عباداتتان قبول درگاه حضرت حق. روزهای پایانی ماه پرفیض رجب را قدر بدانیم و از آن بهره ببریم.
سلام خدای من، چقدر دوست دارم، چقدر دوست دارم.
خدایا تو مالک جان و تن بندگانی و همه حقایق را میدانی و هر آنچه بخواهی بر بندگانت روا میداری. ابد و ازل از توست و چراغ هر دانش و معرفتی از تو روشن است. بر من سعادت شناخت و بندگی و شکرگزاریت را عنایت بفرما، چون تو اصل کائناتی و من ذره ای از حیات. تو در عالم غیبی و بندگانت پر از عیب، عیوبم را بنمایان تا در رفع آنها کوشا باشم و به من توفیق سپاست را بده. تو رحیمی و رحمان، من محتاجم و فقیری درمانده بر سر کویت. مرا دریاب و از درگاه خود مران. به رحمت صفاتت اگر تقصیری دارم از آن درگذر و در زندگی پس از مرگ آرامش ابدی عنایتم فرما. سر ارادت ما و آستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر، نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، چه جای کلک بریده زبان بیهوده گوست. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقو تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی، تو ای کامل منم ناقص، تو ای خالص منم مخلص، تو ای سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تو، امیر بیگزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. به هر چیزی که آسیبی کنی، آن چیز
جان گیرد چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را بر این ارواح زندانی.
عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی.
تا صلات ظهر فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوب شنونده، ضمن آرزوی موفقیت، کامیابی و شادکامی برای یکایک شما سروران گرامی، اجازه بدین در خدمتتان باشیم در ادامه نشرات صبحگاه رادیو دری، برنامه هایی که پیشکش حضورتان میشه. امیدوار هستیم مورد پسند و مورد علاقمندی شما عزیزان واقع شود. امیدوار هستیم که تا این لحظه از برنامه ها مورد توجه شما دوستان و سروران گرامی واقع شده باشد. خب دوستان در خدمتتان هستیم با برنامه آینه حقیقت. لطفاً با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. حتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، دوستداران حقیقت و آگاهی. با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد که در آن به سجایای اخلاقی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. بر رسم آغاز ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را. برادر محترمی خواستند آقای محمدی درباره اهمیت تعلیم و تربیت از نگاه اسلام صحبت کنند. خواهر گرانقدری پرسیدند آیا استخاره کردن برای انجام کارها درست است یا خیر و نظر اسلام در این مورد چیست؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند آیا عذاب قبر با جهنم با عذاب جهنم فرق می کند یا خیر؟
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که شنونده برنامه آینه حقیقت هستید و این برنامه را دنبال میکنید. 3826 در ایران و 07947174 در افغانستان دو شماره پیامک این برنامه هست. میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. از برادر بزرگواری به دست ما رسیده پیامک زدن و خواستن که جناب آقای محمدی کارشناس برنامه درباره اهمیت تعلیم و تربیت از نگاه اسلام صحبت کنند. سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخواییم که بفرمایند درباره تعلیم و تربیت به خواست این برادر محترم صحبت کنند.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. قدرت متعال و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمتشون باشیم. انشاءالله که برنامه قابل استفاده باشه برای دوستان و ما و شما و دوستان عزیز شنونده هممون قصد قربت داشته باشیم تا حسن فاعلی کارمون درست بشه و انشاءالله که با سوالهای خوبه دوستان عزیز شنونده ما محتوای برنامه هم خوب بشه که حسن فاعلی برنامه هم درست بشه که این دوتا با هم جمع بشه، اون وقت چه بسا این تلاش ها از عالی ترین عبادات، از نورانی ترین فرازهای عمر و از بهترین دستاوردهایی که ما در کل عمرمون میتونستیم داشته باشیم. نگاه اسلام به تعلیم و تعلم یک نگاه ویژه است که حالا موضوع علم چی باشه و راهش چی باشه، راه هر راهی که باشه اگه انسان به علم برسه، حالا میخواد راه عقل باشه که قرآن خیلی سفارش کرده لعلکم تعقلون لعلکم یتفکرون و برای تفکر فراوان داریم در قرآن، همطور در روایات ما فراوان به این موضوع اشاره شده. عرض کنم که تعاریفی از عقل شده، حضرت جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد، فرود آمد و گفت که من از طرف خدا مأمورم که به شما سه مطلب رو ارائه کنم که شما یکیشو انتخاب کنی و دو تا برگردن برن با آسمان. حضرت آدم پرسید اونا چی هستن؟ گفت که عقل و ایمان و حیا. یکی رو انتخاب کن ولی اون دوتا میرن سراغ کارشون. آدم گفت عقل رو انتخاب کردم. جبرئیل به ایمان و حیا گفت که خب شما روی سراغ کارتون، شما انتخاب نکرد، برگردید. اونا گفتن که ما معمولیم از طرف خدا که هر جا عقل باشه ما همراهش باشیم. چون آدم عقل انتخاب کرده حتما باید ایمان باشه، حتما باید حیا باشه. اگر شما جای بی حیایی دیدید بدانید که عقلش از دست داده، جاهله تمام معنا. هر جا بی ایمانی دیدید بدونید که عقلش از دست داده، چون جایی که عقل باشه حتما ایمان و حیا هم همراهش هست. اون دوتا گفتن نه، ما از طرف خدا مأموریم که هر جا عقل باشه ما هم باشیم و چون آدم عقل رو انتخاب کرده ناگزیر ما هم همراهش خواهیم بود. خب این برنامه ها در واقع باید کاری بکنه که ما درباره مبدأ، معاد، مقصد، راه، راهنماها و از کنم خدمت شما که دستاندازها، گردنها، خصوصیات رهرو که خود ما باشیم، در این بارها تعقل کنیم و درست راه را انتخاب بکنیم، با بینایی و بصیرت حرکت کنیم، که اگر بدون بصیرت حرکت کنیم به بیراه خواهیم رفت و هر چه تندتر بریم از مقصد دورتر خواهیم شد. امام صادق فرمودن العامل و علا غیر بصیرتن کسائر الا غیر طریق فلا تزیده سرعت و سیر الا بعد. کسی که بدون بصیرت حرکت میکنه مانند کسی که بیراهه میره. این تند رفتن فقط رو از مقصد دورتر میکنه، هر چه تندتر بره از مقصد دورتر میشه. میخواد بره مشهد، به سمت غرب داره با سرعت میره. اگه با سرعت 50 کیلومتر بره یک ساعت، چقدر از مقصد دور میشه؟ 50 کیلومتر. اگر با سرعت 100 بره چی؟ بعد از یک ساعت 100 کیلومتر دور. پس هر چه سرعتش بیشتر بشه دورتر میشه. این برنامه ها باید ما رو کمک کنه، با پرسش های خوب دوستان ما و با همراهی دوستان عزیز شنونده باید کمک کنن که ما به بصیرت برسیم، که اگر رسیدیم و وقت مقصد رو پیدا کردیم دیگه مشکل نیست. حالا انسان لنگ لنگان هم که بره به مقصد میرسه، حالا اگر در دنیا برسه خیلی خوبه، اگر نشد در برزخ میرسه، نشد در قیامت کبرا میرسه، نشد حالا بعد از مدت ها که پاک شد و تصفیه شد و تزکیه شد خلاصه مقصد خواهد.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله لا یلسع المؤمن من جحر مرتين. لسع به معنای نیش عقرب و مار و زنبور و این چیزاست. لدغ هم به همین معناست. این جمله معروفی است که می‌فرماید مؤمن از یک سوراخ جحر، یعنی همین لانه حیوانات و حشرات و اینها، از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمی‌شود. یعنی یک بار که از یک سوراخ دستشو برد نزدیک و گزیده شد، عبرت میگیرد از این حادثه‌ای که برای او پیش آمد و نمیگذارد که بار دیگر این بلا بر سر او بیاد. این مؤمن خصوصیتش اینه. حالا ببینید، اولا خود مسئله عبرتگیری چه در مسائل شخصی، چه در مسائل عمومی، سیاسی، اجتماعی، مسائل بین المللی، یعنی وقتی در یک جامعه ای مثل کشور ما که مسائل گوناگونی مبتلا به اون است، حتی مسائل بین المللی، مسائل سیاسی، مسائل گوناگون اجتماعی، طبعا اینجور دستوری و این حدیث شامل همه این مواردی خواهد بود که مورد ابتلاست برای ما. در مسائل شخصی هم همینطور، شما یک جا فرض بفرمایید یک اطمینان بیموردی در یه امر مالی مثلا یه امر شخصی به یک نفری کردید، به شما خیانت کرد، خب دفعه دوم باید حواستون جمع باشد، اطمینان بدون جهت نکنید، اطمینان به اشخاصی که نمیشناسید درباره مسائل مهم نکنید، جوانب بسنجید. مسائل شخصی اینجوریست. در مسائل عمومی فرض بفرمایید که در مسائل گوناگون مربوط به سرنوشت کشور، وقتی که یک بار یک حادثه‌ای برای شما از یک ناحیه‌ای پیش آمد، مواظبت میکنید، حواستون رو جمع میکنید، دفعه بعد مراقبت میکنید که این حادثه براتون پیش نیاد. در مسائل بین المللی همینجوره، در رابطه با ابرقدرت‌ها همینجوره و هلم مجر را. این یک نکته است که بنابراین عبرت آموزی از حوادثی که برای انسان پیش می آید برای برحذر داشتن خود و مسئول نگه داشتن خود از حوادث مشابه، این که عبرت ها و تجربه ها بایستی به کار ما بیاد. و عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن با دیگری تجربه بردن به کار. حالا ما دو تا عمر که نداریم، اما از همین در همین یک عمر بایستی از اونجه که تجربه اندوختیم استفاده بکنیم، یعنی نگاه کنیم با تأمل، با تدبر، با حزم مسائل رو ببینیم، فریب نخوریم. مؤمن را از لحاظ اخلاقیات، از لحاظ تدبیر، از لحاظ عقل، از لحاظ تسلط به همه عرصه‌های زندگی تعریف می‌کنند در منطق اسلام و در معرفت اسلامی.
از برنامه آینه حقیقت صدای ما را میشنوید. بخش حدیث هدایت را شنیدید. امیدواریم که استفاده برده باشید. دوستان عزیز، میریم سراغ پیامک بعدی که امروز به دست ما رسیده. خواهر گران قدری پرسیدند آیا استخاره کردن برای انجام کارها درست است یا خیر، و گفتند که نظر اسلام در این مورد چیست. جناب آقای محمدی بفرمایید، میشنویم پاسخ شما را.
چند نکته را عرض میکنم. اول اینکه ما قرآن رو واسطه قرار بدیم شفاعت بجوییم به قرآن، خب این نداره. قرآن شافع مشفع هست و در شبهای قدر هم ما به قرآن پناه میبریم، قرآن رو سرمون میذاریم، یعنی چه خدای من به قرآن تو پناه بردم. البته حالا اون وجود دیگه ممکن داشته باشه، یکیش اینه که خدای من در پناه قرآن تو هستم، پس حاجت منو بده. به عنوان واسطه خوب خوبه نداره، اما اینکه از قرآن کمک بخوایم خوب نه، از خدا باز کمک بخوایم، فقط خداست که باید بگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی فقط و فقط، چون ایاک آمده جلو، نمیگیم نستعین ایاک، میگیم ایاک نستعین، یعنی فقط و فقط تو رو از تو کمک میخوام، فقط و فقط از تو کمک میخوام. بله، واسطه باید قرار بدیم، اهل بیت علیهم السلام واسطه قرار بدیم. در همون قرآن سر گرفتن، میبینید که قرآن رو سرمون میذاریم، بعد خدا رو به حق قرآن قسم میدیم، به حق خودش، به حق 14 معصوم قسم میدیم تا حاجات ما رو بده. نکته بعد این که اگر منظورشون از اینکه من قرآن رو باز میکنم همون استخاره باشه،
که حالا با یه عبارت هم بگیم که تفعل به قرآن به این معنا، نه فالگیری. چون تو خود اون دعایی که برای استخاره میخونیم میگیم اللهم انی تفعلت به کتابک. اگه این معنا باشه اشکال نداره، انسان سر دوراهی گیر کرده، نمیدونه از کدام راه بره، از قرآن استخاره میگیره، قرآن بهش میگه از این راه برو، اینا یه باشه خب همون استخاره به قرآن هست و اشکالی نداره. اما اگه نه فالگیری باشه، صرف فالگیری باشه، نه قرآن تفعل به این معنا برای قرآن مورد قبول نیست، نباید انجام بشه. مطلب بعد این که قرآن راهنمای ماست قطعا اینجوریست. امام صادق میفرماید که ان هذا القرآن آمر و زاجر یأمر بالجنه و یزجر عن النار. قرآن امر کننده و بازدارنده است، به سوی بهشت امر میکنه، از آتش هم حفظ میکنه، باز میدار. به این معنا خوبه که ما قرآن رو بخوانیم و عمل بکنیم. اما این چه کردم به صورتی که بخواد با تحلیل های خودمون، شما مثلا وقتی کسانی که با بعضی از کتاب ها فال میگیرن، ببینید اون چی برداشت کردن از این شعر با اون چی ما از این شعر میفهمیم خیلی فرق میکنه. نبید تحلیل شخص خودشونه که تحمیل میکنن به اون مثلا فرسون غزل حافظ. اگه نسبت به قرآن بخواد انسان این کار رو بکنه، این کار درست نیست، میشه همون تفسیر برای که مورد انکار و نحی که انسان این کار انجام نده. در مجموع اگر شما با قرآن استخاره میگیری اون جایی که تردید داری خوبه، غیر از این باشه نه، از یه قرآن رو واسطه قرار میدیم، یه خدا به حق قرآن، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی، اگه این باشه خوبه، این خوبه. یعنی قرآن در واقع بشه وسیله و بشه واسطه ما و خدا، بگیم خدا به حق قرآن، به حق کلام خودت حاجت من بده، این اگه باشه خوبه. اما اون که بخواد قرآن خودش مستقلن بخواد مد نظر باشه نه.
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش بعدی برنامه امروز که بخش اسوه حسنه است و در آن استفاده میکنیم از صحبت های حجت الاسلام پناهیان درباره سجایای اخلاقی پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوي حسنة.
أسوي خير الأعمال مظهر سر أزل مصلح نور أبد يا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. تو این دقایقی که من خدمت شما هستم دو تا بحث راجع به پیغمبر یاد داشتم آوردم. یکی این که پیغمبر ما یه امتیازاتی داره که هیچ پیغمبری نداره، او امتیازات شو بگم، وگرنه همه معصومن، وحی بر همه نازل میشه، همه مورد استهزاء کفار قرار میگرفتن، شکنجه میشدن. یه مشترکاتی داریم ولی یه امتیازاتی هم داریم، چیزایی داریم که مثلا پیغمبر اسلام داره و دیگران ندارن. اول اینکه تنها پیغمبریست که غیر از اسمش اسم عضوش هم برده شده. مثلا داریم اقیم وجهکه علم نشرح لکه صدرکه سینه تو الذی انقض ظهرکه کمرت لا تجعل یدکه دستت بلسانکه عنقکه ثیابکه ثیابکه فطهر. عرض کنم به حضور شما که قریتکه این خب ببینید، یکی سی آدم میگه دوست دارم، یه وقت میگه قربون چشمات، قربون ابروات، قربون گردنت، قربون دستت، قربون قلمت، قلمت قربون کتابت. این که هیچ پیغمبر ای تو نخنخ نشده. خب بعد نیست خاتم النبیینه، اینم از امتیازات دیگه، بعد از او پیغمبری نمیاد. اینم هم تو قرآن کلمه خاتم النبیین اومده، هم از اختصاصات پیغمبر. انک لعلی خلق عظیم، راجع به هیچ پیغمبری نگفته تو انک لعلی خلق عظیم. مهمه برای هیچ پیغمبری به امتش نگفتن صلوات بفرست، اما برای پیغمبر اسلام گفتن صلوات بفرست. آیه شما حفظید، با هم بخونیم نیم ساعت تقریبا. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. پیغمبر پدر ما هستن، ناجی ما هستن، از ظلمات جهل به ظلمات علم، از ظلمات شرک به ظلمات به نور توحید، از ظلمات تفرقه به نور وحدت. یخرجهم من انواع ظلمات الی النور. خدایا رفتار و گفتار و کردار ما را اونگونه قرار بده که خودت و پیغمبرانت و پیغمبر اسلام و اهل بیتش به خصوص حضرت مهدی برای همیشه از همه کار ما راضی باشن. و السلام علیکم و رحمت.
همچنان از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما عزیزان هستیم. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. دوست عزیز شنونده پرسیدند آیا عذاب قبر با عذاب جهنم فرق میکند یا خیر؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
نه خیر، عذاب قبر و جهنم برزخ قبل از قیامته. در برزخ بله اون جهنم رو هم بهشون نشون میدن و لذا میگن که همینجا باشیم، همین جهنم بسوزن، آرزو میکنن تو همین جهنم بسوزن، تو اون جهنم اصلی که جهنم خود باشه نرن. تو اون آیه قرآن داره که یورزون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب عذاب جهنم روشون عرضه میکنن، بهشون میگن اینجا جایگاه شماست در جهنم. وقتی قیامت برپا شد بهشون میگن برید داخل اون جهنم بشید، آل فرعون رو، که این که قدوم معشیان داره معلومه در برزخه که تاوی این صبح و شب دنیاست. روز قیامتی میشه بهشون میگن برید داخل اون ادخل آل جهنم، ادخل آل فرعون اشد العذاب. آل فرعون بهشون میگن داخل اون اشد العذاب بشید. بنابراین این دو تا عذاب با هم فرق میکنن. عذاب برزخ کم و کیفش کمتر است از عذاب آخرت، چنان که عذاب دنیا نسبت به عذاب برزخ خیلی کمه. مثلا فرض کنید انسان در دنیا بسوزه یا بدنش زخم بشه یا رنج و درد دنیا در قیاس با برزخ اصلا قابل قیاس نیست. مثلا یک به هزار، یک به یک میلیون در واقع داره. مثلا فرض کنید یک حلقه کوچیکی توی یک بیابان وسیع افتاده باشه، مقایسه مثلا فرض کنید یک ارزن با یک هندوانه بسیار بزرگ، یا شبیه رحم مادر با دنیا، یه چنین رابطه بین دنیا و برزخ هست. پس عذاب و برزخ خیلی رنج و درد و شدتش هزاران بار بیشتر است از دنیا، و عذاب آخرت رنج و درد و علمش هزاران بار بیشتر است از عذاب و درد برزخ هست.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی خدایی، ملکا ذکر تو گو